زیستن در تعارض خطوط، نگاهی به رمان فصلی در کوبیسم نوشته اعظم عبداللهیان، نویسنده مهدی زارع، گوینده المیرا شاهان. همیشه همینطور نیست که وقتی پای عشق یک دختر شهرستانی وسط بیاید، متن به سمت پاورقی شدن یا عامه پسند شدن گرایش پیدا کند. اگرچه این موضوع گرایش‌های ذاتی برای تبدیل شدن به اصطلاحات فوق را دارد، اما در نهایت آنچه می‌تواند موجب رهایی از قید و بند این جذابیت‌ها و حرکت در مسیر ادبیات شود، شکل نگاه به ماجرا، دلیل روایت و صد البته نثر است. یک فصل در کوبیسم رمانی است که عشق دختر دانشجوی هنرمند شهرستانی را روایت می‌کند، اما از جنس رمان‌های عامه پسند نیست. در نثر نویسنده تلاش کرده تا با پرهیز از گزارش نویسی مطلق و استفاده از تکنیک‌های نوشتاری متنی ارائه کند که شاید همخوانی با بخشی از عنوان اثر، یعنی کوبیسم، داشته باشد. اینکه موفق شده یا نه را نگویم بهتر است تا هیجان کشفش برای شما باقی بماند. در شکل نگاه به ماجرا اما نویسنده نه تنها راوی را در زاویه دید شخصیت اول قرار داده، بلکه تمام مشخصات شخصیت اول را هم به راوی منتقل کرده، به گونه ای که هیچ فاصله ای بین راوی و شخصیت نیست. این شیوه کلاسیک برخورد با راوی اگرچه به واسطه نثر اثر ضروری به نظر می رسید، اما یکی از فرصت‌های نویسنده برای نمایش مهارت‌هایش را محدود کرد. همین محدودیت ما را به صحت روایت راوی مطمئن می کند و عدم صداقت راوی را از بین می برد. همین امر فرصت مناسبی برای نویسنده فراهم آورده بود که غافلگیرمان کند. اما نویسنده رمان یک فصل در کوبیسم اصلاً قصد چنین بهره برداری از پتانسیل‌های به وجود آمده توسط راوی را ندارد. دو مورد بالا را کوتاه نوشتم، چون منظور اصلی من همین مورد سوم بوده. نویسنده این عشق را بهانه گفتن چه حرفی کرده؟ کمی به شخصیت‌های رمان دقت کنیم. به وضوح دو سگانه اجتماعی را در اثر می‌بینیم. نخست، سگانه گروه سنی از افراد جامعه، کهنسالان، میانسالان و جوانان. از سوی دیگر، سگانه طبقات اجتماعی هم به وضوح قابل تفکیک است. قشر خوش درآمد، متوسط و کم درآمد. برای بروز درست و مناسب همین سگانه های اجتماعی است که نویسنده ناچار به استفاده از شخصیت های متعدد شد. آنگونه که در اثر می‌بینیم، جوانان جویای پیشرفتند و حرکت و عبور را حق خود می‌دانند. میان سالان که در جامعه والدین جوانان رخ نشان می‌دهند، مخالف این ماجراجویی از جانب فرزندانشان هستند. اما کهنسالان که جایی مدیر انتشاراتند و جایی دیگر همسایه و جایی دیگر پدر بزرگ، نگاهی آرمان گرایانه دارند. خانه، مجتمع مسکونی و شهر تهران، مخصوصاً مترو، سرسه‌ای هستند که خانم عبداللهیان برای بروز ماجراهای رمانشان انتخاب کردند. عرصه‌هایی که اگرچه در سه گروه طبقه بندی شده اند، اما تنوع خوبی به فضاها و صحنه ها دادند. از سوی دیگر به نظر می رسد هم نشینی این سه فضا به تکمیل شدنشان هم کمک کرده، چرا که در همین سه فضا هم سگانه های سنی و طبقاتی حضور دارند و در خورد ماجراها با هم دست به گریبانند. تابلوی نقاشی که شخصیت اصلی داستان باید به عنوان پایان نامه دانشگاهش آماده کند، نمای ذهنی او از جهان اطرافش است. جهانی که او برای تکمیلش از خودش، خود مادیش حتی استفاده می کند. جهانی که در زمان تکمیل شدن متناسب با اتفاقات و تغییرات ذهنیت شخصیت دچار تغییرات شده، تا او نه در دانشکده هنر که در دانشکده زیستن فارغ التحصیل شود. حرکت مداوم بین خطوط طبقاتی و مواجهه با تعارضاتی که از قرار بنا نیست به این سادگی ها برطرف شوند، مسیر عبور جدیدی را برای شخصیت خلق می کند. مسیر عبور به سمتی که باید همراه رمان شوید تا در درست و نادرستش بیندیشید. در پایان لازم می دانم یادآوری کنم که اگرچه محوریت اثر دختری شهرستانی است، اما مشکل اصلی که در اثر مطرح شده تنها مشکل او نیست. به نظر می رسد مشکلی عمومی و پنهان شده در هیاهوی زیستن خود نشان داده و نویسنده را تحریک کرده که درباره‌اش بنویسد. مشکلی که اگر درگیری‌های میانی داستان بیشتر می بود، شاید به شکل شفافتر و مؤثرتری قابل تحلیل و بررسی می بود. در تمام مسیر دقیق شده بود روی رفتار زنان و دختران جوان. لنز دوربین کیوان شده بود و زوم کرده بود روی دسته ای از دختران شاد و پرهیاهویی که مترو را روی سرشان گذاشته بودند. میخندیدند و از مهمانی شب قبل میگفتند. دختر کنارش توی گوشی ساعت رسیدن به خانه را گزارش میداد. به بهار که گوش میداد توضیح داد امان از دست مامانا. زیر لب عذرخواهی کرد. دختر شانه بالا انداخت و از زن دست فروش خط چشم خواست. دوربین توی ایستگاه اتوبوس روی سه دختر دبیرستانی بود که با لباس فرم بستنی قیفی می‌خوردند، می‌لرزیدند و می‌خندیدند. با دیدن آنها لرز کرد. سر در گوش هم پچ‌پچ‌کنان نزدیک و مشکوک ساکت شدند. کناری با یک حرکت سریع بستنی را پرت کرد داخل ماشینی که پارک شده بود و رانندهش بی خیال ساندویچ گاز می زد. جیغ زدند. دست یکدیگر را گرفتند و فرار کردند. راننده بوق کشداری زد و بستنی را انداخت جوی آب. دخترها تاکسی گرفتند. از دور برای راننده دست تکان دادند و رفتند. راننده به نشان تأسف سر تکان داد. دوربین روی خودش بود وقتی نفس زنان کیسه های خرید را گذاشت زمین. به دنبال سیبی که قل خورد و از کیسه زد بیرون دوید و همزمان شالی را که از سرش آویزان بود مرتب کرد. در را باز کرد و دوربین را پشت در جا گذاشت. دیشب هرگز فکر نمی کرد سالم به خانه برسد. روی برد ساختمان اخطار نگهداری از حیوانات خانگی زده بودند. کتی زود دست به کار شده بود. قبض تلفن را کشید. بوی قهوه داغ زودتر از سلام کتایون حضورش را به خاطر آورد. حس خوب منتظر بودن زیر پوستش دوید. خانه را گردگیری کرده و پشت میز پا روی پا گذاشته بود. وسایل خطاطی را روی میز گذاشت. لکه رنگ استوانه‌ای شکل روی میز را هر کس می‌دید چیزی به آن اضافه می‌کرد. نیلو چشمانی گرد و کتایون پاهای باریکی کشیده بودند. صدای تمرین تار اشکان از آشپزخانه می‌آمد. چند ساندویچ کوچک توی بشقاب بود. کتی سرش را از روی صفحه موبایل برداشته فاتحانه به بهار خیره شد. بهار خندید و گفت دیدم دست گل تو. فکر کردی با این نوشته از رو میره؟ ابرو بالا انداخت و گوشی را در دستانش چرخاند. خودش هم همینو گفت. بهار دستانش را شست و قهوه ریخت. خوش عطر و طعم بود. کتی قهوه خوب درست میکرد. ادامه داد انیس خانومو میندازم به جونش. پرز گربه نجسه مگه نه؟ بهار صبح به بهانه دادن سوغاتی به انیس خانم سر زد. پیرزن هنوز چادر نماز سرش بود. بوی گلاب می داد. دیرش شده بود و انیس خانم با اصرار برای پیشگیری از سرماخوردگی به بهار از آن دمنوش‌های لعنتی داده بود. از کتایون پرسید بهش سر زدی؟ نلبکی را روی فنجان قهوه بهار گذاشت. فنجان را برگرداند و در راستای قلبش به طرف بهار گرفت و گفت نیت کن. حسن امروز باید می اومد. هر چی زنگ زدم بهش جواب نداد. برای واحد افشارم قرار بود مشتری بیاد که اونم منو سر کار گذاشت. نرسیدم. خودت اومدی دیگه. لباسهایی که برای حسن کنار گذاشته بود گوشه کمد خاک می خورد. شال با پروانه اش را هم می داد به حسنا. کتایون با احتیاط فنجان را برداشت و به بریدگی های روی قهوه زل زد و فالش را خواند. ببین این یه چتره. مرد چتر به دست. بختت وا میشه انشاءالله. انشالله را غلیظ گفت. سرخم کرد. خطوط قرینه و زیبایی بود که میشد با دستکاری توی طرح‌ها استفاده کرد. خندید. یادش رفته بود نیت کند. بشقاب را کشید جلوی بهار و گفت دستورش را از گروه آشپزی گرفتم. خوب شده. صدای بحث نیرو و برادرش می آمد. کتایون زیر لب غرید. نیومده شروع کرد. فنجان‌ها را جمع کرد. موبایلش را برداشت و از آشپزخانه بیرون رفت. قلمنه ای را توی جوهر لغزاند. آقا بزرگ می گفت وضو بگیر و بنویس. سه الف در راستای هم قد علم کردند. گوشه کتاب فروشی اقبال برای آقا بزرگ حکم همین میز را داشت. صدای حرکت قلمنه ای می پیچید توی کتاب فروشی. بچه که بود خم می شد تا ببیند از بین سر و صدای قلمنی چه حرفی می رقصد. مشتری ها خاص بودند. جوانانی که برای یاد گرفتن خط می آمدند یا هنرمندان بازنشسته‌ای که گوشه آن شهر کوچک قاب گرفته شده بودند و خاک می خوردند. بعضی ها هم مثل آقا بیک همیشه بودند. آقا بیک عادت داشت رادیوی کوچک آقا بزرگ را روی فرکانس زبان ناآشنایی بگذارد و به زن و مردی که با لهجه عجیبی حرف می زدند گوش دهد. اوایل که نابلد بود پرسیده بود که آقا بزرگ چی میگن؟ همه ساکت شده بودند. آقا بیک پیت نفت را کنار گذاشته، پشت سرش را خارانده، سرفه‌ای کرده و با صدای گرفته‌اش جواب داده بود:
الان دارن درباره پرورش چین آچبه آفریقایی حرف می‌زنن.
آقا بزرگ بعدها گفته بود که اینها به آقا بیک چیزی را میگویند که او توی ذهنش سرهم کرده. مهم هم نیست چه چیزی میگویند. یک جای خیلی دور چند نفر دور هم مینشینند مثل ما، حرف میزنند مثل ما، میخندند و دعوا میکنند مثل ما و ما این گوشه دنیا صدایشان را میشنویم و خوشحالیم که کسانی هستند که ندیدیمشان و نه میشناسیمشان و نه میدانیم کجا هستند، اما هستند. این مهمه. و او به آقا بیک که با خنده های زن و مرد مجری ریز می خندیدند نگاه می کرد و فکر می کرد کجاش مهمه. آقا بیک زودتر از آقا بزرگ مرد و آقا بزرگ باز هم هر بعد از ظهر رادیو را روی فرکانس آقا بیک می گذاشت و به صدای زن و مردی گوش می داد که هیچ وقت نمی فهمیدند مرگ یک شنونده خوب توی یک سرزمین خیلی دور اشک آقا بزرگ را در آورده است. آنقدر بلد کار شده بود که نپرسد چرا. مصرع اول کامل شده بود. سرکش کاف را گرد باد مانند رد کرد. از لابلای ه همه و زهد را پیچاند لابلای محصول. از کاغذ فاصله گرفت و خیره شد به کلمات. این عادت را از آقا بزرگ یاد گرفته بود. هیچ وقت سنت شکنی نمی کرد. حروف کنار هم و مرتب چیده می شدند. با همون فاصله نقطه هایی که به زور او را وادار می کرد رعایت کند. بازی با سرکش کاف را در مصرع دیگر تکرار کرد. مصرع دوم که تمام شد به نقش کلمات زل زد. جمع ناسالمی از حروف که تنگ در آغوش هم دیگر فشرده می شدند حالت نقاشی می گرفتند و به زور خوانده می شدند. مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم؟ سنت شکنی های بهار را می دید. اوایل عصبانی می شد ولی بعدها کنار آمد. یک بار او را در حالی که برای جمع پیر مردها از خلاقیتش تعریف می کرد غافلگیر کرد. آقا بزرگ وسط حرفش ساکت شد و برگشت. انگشت اشاره را تهدیدوار تکان داد و گفت: این به این معنی نیست که همش قشنگه، همش خوبه. دوباره به بیت نگاه کرد. اگر آقا بزرگ بود سر تکان می داد. خوب نبود. با خانه گرفتنش هم همینطور برخورد کرد. اول مخالف بود، راضی شد و آخر هم جلوی مخالفت پدر و مادرش ایستاد و گفت بذارین تجربه کنه. این سفر سخت گذشت با وجود اصرارهای مادر. دلیل می آورد کلاس ها تمام شد برگرد. از زندگی عقب مانده ای برگرد. پایان نامه را می شود هر جا نوشت. نمی خواست قبول کند که مسئله فقط پایان نامه نیست. کلی زحمت کشیده بود تا توی کارش جا بیفتد. اصلا اینها به کنار، از روز سوم به بعد هوای تمیز و سکوت شهرستان خفه‌اش می‌کرد. حرف‌ها تکراری، قیافه‌ها و کارها تکراری. زمان آنجا کش می‌آمد، می‌فرسود و پیر می‌کرد. تهران که بود، زمان یادش می‌رفت. انگار با خودش او را می‌برد. مسابقه بود بین کارهای عقب مانده و عقربه‌های ساعت. پدر که خاکستری موهایش این سفر بیشتر دویده بود لای سیاهی موهایش، ناخشنود دلایل ماندنش را می‌شنید. بهار نبود آقا بزرگ را حس می‌کرد که کنارش بایستد و با انگشتان دراز و استخوانی‌اش محکم بزند به پشتش و بگوید پشتتم، نترس. به کتاب فروشی پناه برده بود. کرکره خشک و محکم پایین بود. به زور بازوی همسایه توانست آن را بالا بزند. داخل تاریک بود و غبار گرفته. کلید برق را زد. مهتابی پت پت کرد، مکس کرد و روشن شد. کتاب ها خاموش و غریب تنگ همدیگر ردیف شده بودند. خسرو شیرین را کشید بیرون و با دست خاکش را گرفت. یک لایه خاک نرم روی گوشه دنج آقا بزرگ نشسته بود. با انگشت خط روی میز کشید. رادیو را روشن کرد. مردی از غروب‌های دلگیر جمعه می‌گفت. سعی کرد فرکانس آقا بیک را پیدا کند. نتوانست. روی صندلی آقا بزرگ نشست و مثل بچگی‌هایش صندلی را چرخاند. حس کرد آقا بزرگ را می‌بیند. کتاب به دست از پشت قفسه‌ها سر می‌رسد. سرفه کوتاهی می‌کند. کتاب را تکان می‌دهد و میگوید وقت کردی اینو بخون بهار. لیست کتابهایی که آقا بزرگ سفارش کرده بود بخواند بلند بود. قطره اشکی که روی میز خاک‌آلود نشست، خاک را کنار زد و لکه تیره‌ای روی میز گذاشت. هنوز توی جعبه آقا بزرگ جوهر قهوه‌ای تازه بود. قلمه‌ای را برداشته و فقط توانسته بود روی برگه آقا بزرگ سه نقطه تنگه همدیگر بگذارد.